بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، دوال لفظی رو به دو قسم ابتدا تقسیم میکنم: دوال لفظی وضعی را، یکی به اصطلاح ذاتی، یکی عرضی. ذاتی را مقسامی، حالا کاری به این جهتش فعلا نداریم. اشاره کردیم که طبق بیانی که در جلسه قبل آمده بود، کلمه در واقع مرکبه، گرچه جزء مفردات شمرده میشه، اما به لحاظ دال مفرده، اما در عین حال در مفاد کلمه ترکیب نهفته هست. چرا؟ به جهت اینکه در کلمه یه مفهوم اسمی به اضافه نسبت به زمان خاص، نسبت به شیء دیگر در زمان خاص دلالت داره. ضربه هم بر ضرب که معنای اسمی دلالت داره، هم نسبت داشتن این ضرب در زمان گذشته برای فاعل. اینجا بود که بحث به اصطلاح سنادیه، حلیه بسیطه و حلیه مرکبه پایش به میون اومد. اون چه که مسلمه در یک قضیه به لحاظ منطقی لازم است، به عنوان قضیه لازم است، مخبرون عن، مسندون الی، محکومون علی، یک طرف باشه، مسندون به، محکومون به، محمول مثلا طرف دیگر باشه، و بین این مسندون الی و مسندون و مسند و محکومون علی و محکومون به هم یه نسبتی باشه. امکان نداره قضیه داشته باشیم به لحاظ منطقی این سه جهت درش وجود نداشته باشه، ولذا از نظر منطقی قضیه سه جزئیه. حالا بعضی حتی چهار جز هم گفتن، مثلا اگه حملیه است موضوع محمول، نسبت بینشون و حکم، حالا حداقل سه جز. در این جهت هیچ فرقی وجود نداره بین این قضیه یا آن قضیه، اما یه لحاظ دیگری را میتونیم در باب قضیه داشته باشیم. قضیه به لحاظ حاکی همواره این سه جزء را بایستی داشته باشه: موضوع محمول، نسبت و حکمیه و حکم، یا بگو محکومون علی، محکومون به، و نسبت بینشان. حالا در حملیه هست میشه موضوع محمول، در شرطیه هست میشه مقدم و تالی. قضیه بدون سه جز اساسا شکل نمیگیره، به لفظ هم کار نداریم فعلا. منتها وقتی مقام لفظ شد، ممکنه نسبت لفظ مستقلی نداشته باشه. مثلا ضرب زیدون یه قضیه است، سه جز رو داره، اما سه جزئی که با سه لفظ به کار رفته باشه رو نداره. چرا؟ برای اینکه زید در ضرب زیدون میشه موضوع فلواقع، ضربه میشه محمول، نسبت هم خود ساختار فعل ضربه که اسناد به ضرب به سوی زید داره که این اسنادم اسناد زمانی گذشته هست، یا یضربه برای حالا آینده. حتی بعضی گفتن زیدون ضربم همینطوره، زید فاعله، ضربه فعلش، اسنادم که در خود اون هیئت ضربه نهفته است. این به لحاظ حاکی همواره همینجوره. به لحاظ حاکی چه قضیه حمل الشیء علی نفسهی باشه، مثل زید زیده است یا انسان انسان است، در صفحه ذهن ما باز موضوع داریم، محمول داریم و نسبت. در فارسی هم به لحاظ لفظی هم ببینیم چی داریم، سه تا واژه داریم، انسان انسان از عربی باشه بله، ال انسان و انسانون، نسبت در ساختار جمله اسمیه نهاده شده. پس چه حمل شی بر خودش باشه، از اون جهت قضیه هست و در صفحه ذهن من استقرار پیدا میکنه. سه جزء معنوی رو داره، خواه سه جزء لفظی رو داشته باشه، خواه سه جزء لفظی رو جداگانه نداشته باشه. حمل الحد علی المحدود هم همینجوره. شما وقتی میگی الانسان و حیوان و ناطق، در ذهن شما یک انسان است به عنوان موضوع، دو حیوان ناطق است به عنوان محمول، و سه نسبت بینشون. اگر زبان فارسی باشه میگی انسان حیوان ناطق است، استش هم یه واژه مستقلی داره. اگر عربی باشه لزومی نداره نسبت جداگانه باشه، ساختار جمله دلالت داره. پس مورد دوم قضیه که هر سه جز رو باید از نظر معنا داره باشه، ولی اینکه از نظر لفظ هر سه جز جدا لازم نیست، حمل حد بر محدوده. مورد سوم حلیه بسیطه هست. حلیه بسیطه، ما یه موضوع داریم در ذهن، یه محمول داریم یه نسبت داریم، میگیم چی؟ مثلا زیدان موجودان، موضوع زید، محمول موجود، نسبت به زید و موجود در ذهن ما هم همون ساختار جمله اسمیه است که در زبان فارسی به است، زید موجود است مثلا. پس حلیه وسیده هم به لحاظ این که قضیه است و حکایت کننده است و در ذهن ما تقرر داره، باز سه جز را حتما داره. مورد جارم حلیه مرکبه است. زید قائم است، با زید داریم قیام داریم، رابطه بینشون، خواه میخواد رابطه بینشون لفظ جدایی داشته باشه مثل زبان فارسی، خواه میخواد لفظ جدا نداشته باشه مثل زبان عربی، مثل زیدون قائمون یا ضرب زیدون. ضرب زیدون هم باز چی؟ نسبت را خود اون ساختار فعل ماضی داره تحمل میکنه. این به لحاظ حاکی همواره همینجوره، اما به لحاظ محکی چطور؟ یه بحث فلسفی است که اصل بحثش رو در ادامه در جاهای دیگر به مناسبت بحث خواهیم گفت. اما به لحاظ محکی قضیه، به لحاظ محکی و به لحاظ فلسفی، یعنی واقع را نگاه میکنیم از نظر فلسفی، میگیم نه، در حمل الشیء علی نفسهی ما سه جز نداریم. در حمل الشیء علی نفسهی نسبت وجود نداره. وقتی نسبت وجود نداشت، دو جز هم فی الواقع در حمل الشیء علی نفسهی نداریم. چرا؟ برای اینکه موضوع عین المحموله. وقتی گفتی انسان انسان است، در صفحه ذهن شما انسان موضوع غیر از انسان محموله، اما در خارج انسانی انسان موضوع انسان محمول نداریم که یه واقعیت دیگه. بس سلام. پس حمل الشیء علی نفسهی نسبت نداره به لحاظ محکی، و حتی موضوع محمول جدای از همدیگر هم نداره. حمل الحد علی المحدود هم اینجوره نسبت نداره. وقتی نسبت نداشت محمول عین موضوع شد، تفاوت خارجی هم نداره. تفاوت تفاوت ذهنیه. انسان تو ذهن با حیوان ناطق توی ذهن تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه یکی مجمل یکی مفصل. احسنتم. اجمال و تفصیل تو صفحه ذهن قابل قبوله، اما در واقع بگیم همین انسان یک بار مجمله، بار دیگر مفصل است حیوان ناطق، معنی نداره که. واقع دو مدلی نیست. توجه میکنه؟ هرچی داره داره دیگه، ترکیبه ترکیبه، بسیطه بسیطه دیگه. در خارج و نفس الامر یعنی محکی قضیه بگیم دو مدلیه، حد غیر از محدوده در محکی اینجوری نیست. خب در حلیه بسیطه چطور؟ باز همینجوره. در صفحه ذهن سه چیز داریم، اما در محکی حلیه وسیطه سه چیز نداریم. چرا سه چیز نداریم؟ برای اینکه انسان به وجودش که دوتا نیستن تا نسبت بینشون برقرار باشه، پس نسبت از نسبت خبری نیست. اما به لحاظ محکی به گونه ای ثنویت را در حلیه وسیطه میپذیریم. میگیم متن انسان خارجی با وجودش گرچه یک چیزه، اما در این حال یه تفاوتی بین حیثیت ماهیت انسان و حیثیت وجودش در خارج لحاظ میشود. بله؟ نه، چون که قضیه خارجیه ناظر به خارجه. اگه قضیه خارجیه نبود، بافته ذهن بود، میگفتیم ذهنی. حلیه بسیطه یه امر خارجیه. حالا اینا بحثای فنی تری داره، به مناسبت بحث ما دوباره واردش میشیم، توضیح میدیم. بله؟ بله دیگه، حیث ماهویش غیره حیث وجودشه دیگه. وقتی غیر هم شدن بگونه ماهیت هم حالا اسمش رو میذاریم ذهنی، خیلی گیر فعلا نمیدیم بهش، نه خارجیه، منتها خارج داریم تا خارج. ذهنیه یعنی تحلیل ذهنه، تفصیلش تو ذهنه، نه اینکه خارجی به هیچ وجه نباشه. اگر نباشه قضیه به عنوان قضیه خارجی صادق مخواهند بود، در حالی که انسان موجود است قضیتون خارجیتون ناظر به باقیه. پس بایستی بگونه ای در خارج ماهیت رو بتونیم چی؟ سراغش را بگیریم. ما تا اینجا میگیم انتظائیه، انتظار داشته باشی سراغ ما رو گرنده یه امر خارجی جدای از موضوع داشته باشه و موضوع هم به اون نسبت پیدا بکنه، یا برعکس محمول از موضوع جدا باشه و نسبت پیدا بکنه، اینجوری نیست. اما در این حال اینکه هیچ هیچ باشه هم نیست. اگه هیچ هیچ باشه دیگه قضیه نمیشه قضیه خارجی، میشه قضیه ذهنیه، میشه قضیه منطقی. قضیه منطقی نیست حلیه وسیطه، حلیه وسیطه قضیه خارجی. اینا بحث‌های دقیق فنی داره، ذیل بحث اصالت الوجود اینا رو با ایسی بحث کرد، به مناسبت بحث هم در منطق اشاره‌ای در جای خودش دوباره میکنه. بله، حلیه اگر مرکبه بود محکی قضیه، موضوع داره محمول داره با نسبت. شما وقتی میگی انسان هوشمند است، هوشمند رو به عنوان حالتی برای انسان در نظر بگیری، خب انسان در خارج با هوشمندی در خارج باید نسبت داشته باشن، و الا قضیه صادق نخواهد بود. توجه میکنی؟
در خارج باز هم یه چیز داریم، انسان هوشمند است، انسان هوشمند یه چیز خارجی.
آفریکالله، انسان یه چیزه، هوشمندی چیز دیگری است، عارض بر او شده، پس با او نسبتی داره. دو چیزن به یک وجود موجودن. اونی که در ذهن شریف شما هست میگه تو خارج یه چیزن، یعنی به یک وجود موجودن، فرمانگرش لعنت، به یک وجود موجودن، اما در این حال چی هستن؟ دو چیز متحدن.
متحد.
بله، ویلا که متحد نباشه حمل برقرار نمیشه که. اصلا حمل شایع چیه؟ اتحاد وجودیه دیگه. اتحاد وجودی شد پس بایستی تو خارج داشته باشی.
اندر تحلیل
جاهایی است که واقع فی الواقع بگونه ای اینجوری نیست، میگیم اندر تحلیل. بله، میتونیم اندر تحلیل رو اینجوری اگر کسی در نظر بگیره بگیم خارج سربسته و دربسته ستاره داره و نسبتم اونجا هست، اما تو ذهن که میاد قشنگ از هم دیگر باز میشه. و اگر این کسی اینجوری هم بگه یه خواب الان طوری نیست، ولی واقعش این است که تو خارج هم همین ستاره داریم، بازه. خب چه میخواد؟ حلیه مرکبه محمولش عدمی باشه. دقت کنید، محمولش عدمی باشه، باز این سه جزء رو در خارج داریم. این یک کمیز با دقت و این سی بپذیریم. مثل چی؟ میگیم زید نابینا است یا زید کور است. کوری چیه؟ عدمیه. اما در خارج زیدی داریم، کوری داریم، نسبت بینشون. کوری داریم، کوری که عدمیه. داریم یعنی چی؟ میگیم ننی نداریم، یعنی هیچ و پوچ. اینم که نیست. حالا فرض کنید زیدی که دیروز سالم بود به دلیل فلان بیماری یا فلان عارضه و اتفاق به کلی نور چشمش رو از دست داد، بصرش رو از دست داد، شد کور. درسته؟ پس کوری، بینایی رفت، چی جایش نشست؟ کوری نشست. اما کوری وجودی میشه حالا؟ نه، عدمیه. اما عدمی ایست که منشأ انتزاع واقعی دارد. بابا دارد، منشأ واقعی داره. انتظار داشته باشی هیچ هوچ باشه؟ نه، هیچ هوچ نیست. هیچ هوچ به معنای واقعی کلمه ها، که هیچ منشأ انتزاع هم نداشته باشه. نه، اینجوری نیست. اما در این حال یه چیزی در واقع رخ داده. به هر حال یه چیزی رو زید از دست داده. از دست دادن یه امر واقعیه، اما واقعیه یعنی سر ما رو گنده وجوده. بابا این حرفا رو ما نمیزنیم، نمیگیم وجوده، اما از وجود هم جدا نیست، پس یه نسبتی با وجود دارد، پس موضوع داره، محمول داره و نسبت.
این در اعدام ملکه هست.
بله،
اعدام مضاف معمولی چی؟ مثلا عدم زید در این کلاس، این هم همین شکلیه؟
نه، ممکنه زید اصلا نباشه، صالب انتفاع موضوع باشه. توجه میکنه؟
این سالوه محصله و سالوه منطوله اینجا
مشابهش یک کمی قوی تر انتزاعیات دیگره. نگاه کنید این میز، این موبایل، میگیم چی؟ موبایل روی میز است، فوقیت اضافه است دیگه، مفهوم فوقیت تحتیت از مفاهیم اضافه است، مقوله اضافه. ما در خارج موبایل داریم یک، فوقیت داریم دو، و نسبت بینشون فوقیت یه سر ما رو گنده اینجوری نه، اما هیچ بوش هم نه. پس یه مفهوم انتزاعیه اینجا وجودی، برخلاف کوری که عدمی بود، اینجا نحوه وجوده. وقتی یه وجودی را با وجود دیگر مقایسه میکنیم، یه وصفی را انتزاع میکنیم، فوقیت را به موبایل، تحتیت را به میز نسبت میدهیم. وقتی میگیم زیدون علی السطح، یه زید خارجی، یه سطح خارجی، یه فوقیت خارجی هم انتزاع میشه از انتزاعیاته، اما به عین وجود زید در خارج موجود میشه. بین زید و فوقیت یه نسبت نفس الامری برقرار میشود. اینا رو میگیم انتزاعیات. انتزاعیات امور عینی هستن. الان در این کلاس 6 نفر حضور دارن. مفهوم 6 یه مفهوم انتزاعیه، کافیه یه نفر بره دیگه 6 نباشه، یه نفر اضافه بشه دیگه 6 نباشه. کمیت دیگه، کمیت رو از مقوله میدونم فیلسوفان، یه نسبت واقعی داره اشیا با عددی که از اشیا انتزاع می شود. بر مجموع ما عدد 6 عارض میشه و ازش انتزاع می شود. دیگه من را نمیتونم بگن 6، شما را نمیتونم بگن 6، مجموع ما را میگن 6. ما دارای عدد 6 هستیم. کلیات 5 5 تا با هم عدد 5 را واجدند. این هم یه مدلشه. اینا رو میگیم بازم محمول انتزاعی.
این بزرگواران که عدد رو از اعراض تحلیلی میدونن چی؟
همین منافات نداره، تحلیلیه، اما تحلیلی نفس الامری. خب نوع دیگر محمول بزمیمه هست. داریم راجع به محکی‌های قضایا حرف می‌زنیم. قضایا گفتیم به لحاظ حاکی که امری ذهنی همواره موضوع و محمول و نسبت رو داره در حملگی‌ها. حالا شرطیان به مناسبت بحث شرطی خودش مقدم و طالب نسبت بینشون. در حملگی‌ها نشون دادیم اگر حمل الشیء علی نفسه باشه نسبت نیست، بلکه اصلا دوتا هم نیستن. حد و محدود باشه نسبت نیست، دوتا هم نیستن. اما اگر حلیه بسیطه باشه، مثل زیدون موجودان، دوتا هستن، نسبت نیست. اما اگه حلیه مرکبه باشه، ولی اینکه محمولش عدمی باشه یا محمولش انتزاعی باشه، هر ستا رو محکی دارد، موضوع محمول نسبت بینشان. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له و فرع ثبوت ثابت، یعنی موضوع داریم، محمول داریم و نسبت بینشان رو. خب این راجع به محکی قضیه، که اما اگر محمول به ذمیمه باشه که سر مرا گنده خیلی مشخص واضح آشکاره که ما موضوع داریم محمول داریم نسبت بینشون زیدون ظاهر کن. خب زیدی که لحظه قبل نمیخندی الان داره میخنده، خندهش وجود خارجی نداره؟ خب داره. زیدش وجود خارجی نداره که مسلم داره. خب وقتی خنده و زید اینا از هم بیگانه یا آرزه بر زیده؟ خنده آرزه بر زیده. وقتی آرزه بر زید شده یعنی با زید نسبت واقعی داره، بس هم جزء موضوعی داره هم جزء محمولی داره و هم نسبت، منتها جزء محمولیش تو نظام مشایی ازش تعبیر میکنم به محمول به ذمیمه. خب اما بحث دوال که به لحاظ حاکی ما گفتیم چی؟ دوتا موضوع محمول و نسبت بینشون. به لحاظ حاکی اگر مد نظر باشه دوال بستگی به زبان پیدا میکنه. یه مقدار اینجا دقت کنید، چون که بستگی به زبان داره گاهی دو جزئیه مثل زیدون ضربه یا ضربه زیدون. ضربه زیدون که قطعیه، زیدون ضربه را هم گفتیم، بعضی از اقوال در نحو هم همینجور گفتن، گفتن زید اول فاعله. و اگرم فاعل نباشه مبتدا باشه خبرش ضربه است، فاعل به حسب ظاهر نداره دیگه، اما نسبت برقراره. نسبت برقراره چون که ضربه بیان نسبت هم داره میکنه.
نسبت در دوال برقراره
ها؟
نسبت در الفاظ برقراره.
بله بله، منطور نسبت گاهی لفظ مستقل داره در جملات اسمیه‌ای که نسبت مستقل و لفظ مستقلی داره، مثل زبان فارسی، زبان عربی، زبان روسی، مثل زید قائم است، زید ایستاده است، این است نسبت دیگه و لفظ مستقلی داره. اما در زبانهایی که یه مقدار غنی ترند گاهی میبینی که از ساختار جمله استفاده میکنه، مثل هر فعلی از ساختار جمله استفاده میکنه نسبت رو نشون میده، گاهی بعضی از زبانها در جملات اسمیه هم از این ساختار استفاده میکنه، مثل زیدان قائمان از زبان عربی، و اشاره کردیم زبان عبری هم همینطوره. خب اینجا میتونه چی؟ دو جزئی باشه، حتی حلیه حلیه مرکبه است اما با دو جز کفایت میکنه، مثل زیدون قائمان با اون که حلیه حلیه مرکبه است دو جز کفایت میکنه. اگر حلیه بسیطه باشه مثل زبان فارسی زید هست دو جز کفایت میکنه. به لحاظ قضیه با اون که موضوع داره محمول داره و نسبت داره، اما قضیه اینجا ثنائیه، ثنائیه در منطق همینه که نسبت لفظ مستقلی نداره.
نه
این که نسبت نباشه، احسنتم، اصلا گفتیم در قضایا به لحاظ حاکی همواره سه جز بایستی باشه، موضوع محمول و نسبت، مقدم تالی و نسبت بینشان، امکان نداره که این نسبت نباشه. اما نسبت آیا لزومی داره که لفظ مستقلی داشته باشه؟ در افعال دیدیم که لزوم نداره. چرا؟ برای اینکه خود ساختار فعل در هر زبانی بیان نسبت با زمان خاص ظرفی رو متکفله.
اعراب رو جزء
چی؟ اعراب را محلی از اعراب براش قائل نشدن، دو جزئی، مثل زیدان دبیره رو گفتن دو جزئیه، با اون که اش به معنای همون رابطه هست. حالا کسی میتونه چی؟ مته رو خشخاش بذاره، بگو خود چه اشکالی داره، از چه خصوصیتی داره که اون نسبت باشه زیدان دبیره اون نسبت نباشه. این هم هست، اگه کسی گفت خب میگه مثل جزئیه. خیلی دعوا نمیشه کرد، یه مقدار برمیگرده
به جزئی داریم که دال باشه.
آره جزء دال. بعضی ها بعضی میگن جزء دال با اش درست نمیشه مثلا. حالا گفته دیگه، خیلی مهم نیست. پس جملات اسمی در زبانهایی که از استغنا برخوردارن، خود ساختار جمله اسمیه میگیم متکفل نسبته. پس ما روی حاکی ها داریم حرف میزنیم، دوال، دوال روی حاکی بحث میکنم، به محکی کار نداره، محکی مدلوله، دال نیست. ما داریم راجع به دوال حرف میزنیم. آیا سه تا دال مستقل لازم داره هر قضیه ای؟ میگیم خیر، اگه قضیه قضیه فعلیه باشه دو دال کار رو تمام میکنه. ضرب زیدان، یا فارسی بگو زید زد، زید فاعل ابتدا اومده زدنش که فعلشه، بعدش اومده. زبان ساختار فارسی این است، اول فاعل بعد فعل. در زبان عربی برعکسه، اول فعل بعد فاعل، فرقی نداره. خب اگه جمله اسمیه باشه در زبان فارسی حتما رابطه مستقل لازم داره. زید زننده است، زید ضارب است، یا بگو کسره اش دلالت داره، زید ضاربه. اگه کسی اینم گفت آسمون زمین نمیاد. معمولا کسره رو به عنوان به اصطلاح دال سوم نمیشناسن، یعنی قبلا اینجوری گفتن که زیدون دبیرا مثلا سناییه. حالا اگه کسی هم گفت سلاسیه، بله هیچ مانعی، بله عرض کردم هیچ مانعی وجود نداره. اینجا یه مقدار به ذوق سلیقه هم برمیگرده. بویا مثل این که دال بایستی یه چیز گردن گلفتی باشه، یه واژه مستقلی باشه. کسره انگار واژه نیست. مثلا اگه کسی این رو گفت، خب حالا خب، اما نکته بسیار بسیار مهمتر، آیا میشه ما دالی داشته باشیم که یه واحد باشه در این حال متکفل یک جمله باشه و کامل و تام؟ میگیم در دوال غیر لفظی که قطعا داریم. چراغ سبز در سراها و چارراها یعنی چی؟ یعنی راه باز است، عبور مجاز است. چراغ قرمز یک چیزه، یعنی چی؟ راه بسته است، خبری هم هست، تامه، یکی بیشتر نیست. یه دال داریم، هم دال بر موضوعه، هم دال بر محموله، هم دال بر نسبته. پس علائم که اصطلاحاً تو منطق یا ادبیات بهش نصب میگن، یعنی اون اموری که در جاهای نصب میشه تا خبری را در واقع دلالت کنه، اما از این قبیله. حالا تو پرانتز قبلا اشاره کردیم که عقود نمیدونستیم معناش چیه. نه، عقود یعنی بند. خب ما میخواییم بشماریم، مثلا تسبیح عدد زهرا سلام الله علیها را خواستیم بشماریم، 34 تو الله اکبر بگیم، میگیم انگشت بندات شمارش هم دیگه، 30 تا نمیشمارن. الله اکبر، الله اکبر. و گویا از انگشت مثلا، چون معمولا از راست شروع میکنیم، اونایی که راست هستن که اکثریت اینجوری هستن، بس بند انگشت کوچک اول یعنی بند بیرونی شماره یک، بند دوم شماره دو، بند سوم شماره سه، 60 باز بیرونیش 13 است، وسطی 14، آخری که این رو معمولا تو بندهای دیگر نمیشماریم، اما اینجا به دلیل اینکه این دو تا بند بیشتر نداره، این سومی که اصطلاح محل بند به این سه جزئه، اون را هم حساب کردم میشه 15، 15 تا اون ور داره، بازم عدد 16 میشه این بنده یک کوچی. حالا اگه کسی چپ دست باشه از اون طرف شروع میکنه مثلا. اینا چی هم؟ دالن. اما بر عدد دلالت داره، معناش یکه و دومی دوه، اما نه به معنای تام خبری، اینجوری نیست. البته ما میتونیم نتیجه داله تام خبری هم بگیم این شماره یک است، این شماره دو است، اما نه دیگه، یه الله اکبر یک، الله اکبر دو، الله اکبر سه، توجه میکنی این سه است، لزومی نداره طرف
الله اکبر یک،
ها؟
الله اکبر یک،
یک است مثلا، لزومی نداره، ولی خب داله دیگه به عنوان اصطلاح عقد. اما نه، در نسب به راستی این علامت خبر میده، علائم و حروفی که در حروف مقطعه قرآنی، اینا شاید مجموعه ای از اطلاعات و رموزی باشن ما ازش خبری نداریم، اما من خوطبه به میدونه یعنی چی، توجه کنیم. خب آیا دوال لفظی داریم غیر از این حروفی که به اصطلاح الان اشاره کردیم، حروف مقطعه قرآنی که راستی حسینی یه لفظ باشه، یه واژه باشه، در این حال تام خبری هم باشه؟ بله داریم. در زبان عربی کانه تامه در صورتی که متکلم وحده یا متکلم مع الغیر باشه یا مخاطبم باشه، مفرد مخاطب چه مذکرش چه مؤنثش، همین وضعیت رو داره. مثلا اکونو یعنی چی در زبان فارسی؟ یعنی من هستم دیگه، درسته؟ اکونو آیا متکلم وحده است یا نه؟ خبر از خود متکلم، شخص متکلم میده یا نمیده؟ میده. خبر از وجود داشتنش میده یا نمیده؟ آیا این دوتا نسبت به هم دارن یا ندارن؟ فی الواقع دارن، پس یه جمله تامیه اکونو، اما در این حال یه واژه بیشتر نداره. اما در زبان فارسی دو تا واژه داره، هستم، ببین، هستی و ام که به معنای فاعله. نه حالا عرض میکنه، ببین اکونو ضمیر نیست، نکته اینه، اکونو ضمیر نیست. به چه دلیل؟ به دلیل یکونو. یکونو ضمیر داره یا نداره؟ یاش ضمیره؟ هیچ که نمیگه. تکونو تایس ضمیر مخاطبه؟ هیچ که نمیگه. پس اکونو هم هیچ که نباید بگه، ترجمه کنی. اما در این حال کفایت میکنه یا نمیکنه؟ میکنه.
دال اکونو الفش دال،
اکونو الفش دال چیه؟
دال بر چیز دیگه، همین ام توی فارسی.
نه ضمیر نیست.
بله ضمیر نیست، ولی
دلالت لفظی داره که این لفظ برای مخاطب وضع شده، نه اینکه خودش دال بر فاعله. دقت میکنه داله بر فاعل ما نداریم.
نوع فاعل رو داره مشخص
میکنه. نوع فاعل مشخص میشه از کن، که اینجا یعنی متکلم وحده، فعل متکلم وحده را داره کلش گزارش میکنه، نه اینکه خودش دال مستقلی باشه. یکونو یه واحده، تکونو یه واحده، در این حالی که یه واحده، این یاش به گونه ایست میفهمیم کدوم واحد را داره میگه، مستقل نیست، نه اینکه اکونوش دال بر فاعل باشه، الف اکونوش دال بر فاعل باشه، نون نکونوش دال بر فاعل باشه، این جدا نیست. اینجوری که ظاهره، یعنی به لحاظ قواعد عربی داریم این عرض میکنیم، در زبان عبری هم همین داریم. حضرت موسی در کوه طور وقتی مواجه شد، رسید به اونجا، خدای تبارک و تعالی با او سخن گفت. در قرآن اومد انی انا الله، اما در عبری که در دعای شب عرفه عین متن عبری اومده و متاسفانه نوع مفاتیح رو نگاه بکنید تو این دو تا ست کلمه اشتباه نوشتن، نوشتن ساختارش اشتباه شد. بای قسم، به الله قسم نمیگیم، درسته؟ اونجا تو دعا اینجوری اومد به اهیه عشر اهیه، به یعنی بای قسم، قسم به اهیه، قسم به منستم، عشر یعنی الذی، اونی که عشر منستم، منانم که هستم یا منانم که آنم، قسم به منانم که آنم. خدایا حاجت مرا مثلا بده، در دعای شب عرفه اومده. خب اینجا اهیه نهیه عربی، مثل عطینه به اصطلاح عربیه، متکلم وحده احیه، متکلم مع الغیر نهیه، یه واژه است و با اون که یه واژه است تام خبری هم هست، هم مسند را مشیر است، هم مسند الی را مشیر است و هم نسبت بین مسند و مسند الی را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.